اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. جاده جنگ. نویسنده منصور انوری. گوینده احمد گنجی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. روشنایی سپیده صبح به درون خوابگاه باشید. رضا ایستاده در پشت پنجره، هنوز چشم به محوطه ایستگاه دوخته بود. کار بارگیری تمام شده بود و کامیون‌های لاک و مرغ شده به پارکینگ هدایت می‌شدند تا آماده ی حرکت باشند. ظهر هنگام حرکت ناوگان آغاز می‌شد و کامیون‌ها بدون توقف با قرش کرکننده موتورهای پرقدرت خود تا اشقابات پیش می‌راندند و محموله را تحویل می‌دادند و پس از ساعاتی توقف و استراحت راه بازگشت در پیش می‌گرفتند. رضا آخرین روز و شب خود را در ایستگاه می‌گذراند. اگر در انجام نقشه‌اش موفق می‌شد، همراه با عالیه منطقه را ترک می‌کرد. اما در صورت شکست، مرگ در انتظارشان بود و در هر صورت بازگشتی در کار نبود. پس این سپید دم آخرین روز زندگی آنها بود و به احتمال زیاد آخرین دیدار او با سروان بهرامی. سروان مانند بقیه راننده ها هنوز خواب بود و تا ساعتی دیگر نیز بیدار نمی شد. رضا هنوز مردد بود و نمی دانست که چگونه به او هشدار لازم را بدهد و غیر مستقیم از خطری که با توجه به برنامه جدید پتروویچ به طور حتم تهدیدش می کرد آگاهش کند. نگرانیش از آن بود که سروان با شنیدن هشدار دست به اقدام نسنجیدهی بزند و نقشه فرار او و عالیه را به مخاطره بیندازد. از طرفی هم نمی توانست دست روی دست بگذارد و او را به حال خود رها کند. قبل از حرکت کامیون ها رضا باید با سروان صحبت می کرد. بعد از آن تا اشقاباد ارتباط آنها قطع می شد. به نظرش رسید بهتر است در آخرین لحظه قبل از آغاز حرکت با بهرامی حرف بزند. این راه حل مناسبی به نظر می رسید. صفانالیه از پایگاه خارج شد. جیپ پایگاه مقابل در ورودی پارک شده بود. بین صندلی‌های عقب کابین پوششی برزنتی کشیده شده بود. برجستگی بین صندلی‌ها با دقت پوشیده شده بود و توجه چندانی را جلب نمی‌کرد. عالیه نگاهی به پوشش برزنتی انداخت. گوشه‌های آن را صاف و مرتب کرد و سوار شد. چهره‌اش گرفته بود و رنگ رخسارش به سفیدی می‌زد. گوشه چشمانش نم خشکیده‌ای را نشان می‌داد. مانند کسی که برای آخرین بار به چیزی بنگرد، میدان را از نظر گذراند. نگاهش روی دکانهای خراطی، آهنگری، قصابی و سپس بالاخانه عزیز خیاط، سردر دکان کلیدری و آنگاه سردر کافه بهار مکس کرد و سپس به سمت پنجره دفتر کارش چرخید. والیا از پشت شیشه نگاهش میکرد. دستی به سویش تکان داد. اونیز آهسته پنجه دست سپیدش را باز و بسته کرد و سرش را جنباند. آلیه آنگاه به تاکستان خوی نظری انداخت و سرش را به آن سمت خماند و لحظه‌ای به همان حال باقی ماند. سپس زیر لب نجوایی کرد و استارت زد. موتور جیپ به قرش در آمد. در همان حال رمضان از کافه خارج شد و دست به سینه سر و گردن به طرف صدفان خم کرد و جمله‌ای گفت که مفهوم نبود. صدفان با اشاره دست و فرود آوردن سر به ابراز احترام او پاسخ داد. هنگام عبور از مقابل آهنگری هادی به سویش آمد. توقف کرد. هادی پیش آمد و در حالی که سر و گردنش را کج کرده بود با اشاره دست و کلماتی نامفهوم از او خداحافظی کرد. آلیه که عشق به چشم آورده بود با محبت گفت خداحافظ هادی و حرکت کرد. از خراطخانه سر و صدای زن خراط و بچه های قد و نیم قد او به گوش می رسید. آلیه از سرعت اتومبیل کاست و لحظه ای توقف کرد. صدای گریه یکی از بچه ها به گوش می رسید. چهره آلیه در هم رفت. با پشت دست عشق از چشمانش سترد و دنده کشید و حرکت کرد. جیپ قرش کنان سربالایی میدان را پشت سر گذاشت و در پیچ خرمنگاه از نظر محو شد. رمضان آخرین فردی بود که جیپ را در پیچ خرمنگاه مشاهده کرد. جاده خلوت بود. سایه ها سرازیر شده بودند و هوای عصرگاهی و لطیف بهاری صدفان عالیه را بدرقه می کرد. اشکهایش بی اختیار و بی صدا فرو می چکید. وقتی متوجه شد هیچ کس مواظبش نیست و هیچ چشمی او را نمی پاید، هقهق گریش بلند شد. تل چشم دزدان آخرین نقطه‌ای بود که به بینالود و تاکستان خوی دید داشت. پس از آن روستای خاطر انگیز بینالود برای همیشه در پس کوها و تپه ها و نیز در پس حایل زمان و مکان محو می شد و ممکن بود آلیه دیگر هیچ وقت نتواند آن آبادی زیبا و وحشی را ببیند. جیپ روی تل توقف کرد. صدفان رو برگرداند. ابتدا گستره بینالود را از نظر گذراند. از پایگاه روس‌ها تا انتهای آبادی و سپس کلبه راهدار. آنگاه نگاهش در مسیر کوچه باغ و کلبه باقی سید صالح و بقعه بالای سر آن چرخید و دستهایش را به صورت برد و چهرهش را بین دستانش پنهان کرد و به صدای بلند گریست. هیچ کس شاهد رفتن آلیه نبود. او با بینالود و خوی و بقعه و کلبه باقی سید صالح ودا کرد و اتومبیل در سرازیری چشم دزدان سرید و پرگاز به سمت گردنه گدیک رفت. آلیه از جیپ پیاده شد و به طرف راهدار رفت. پیرمرد با همان تبسم کمرنگ اما دوست داشتنی کنار بنای قدمگاه ایستاده بود و لبانش آهسته می جنبید. به او نزدیک شد و سلام کرد. با محبت جواب سلامش را داد و بی حرکت روبرویش ایستاد. هر دو در سکوت به یکدیگر نگاه کردند. آثار اشک ماسیده در صورت آلیه کاملا مشهود بود. نمیدانست از کجا شروع کند. شناختی از راهدار نداشت. خبر نداشت که بخشی از نقشه فرار آنها به کمک همین پیر مرد تنظیم و طراحی شده است. در نظر او راهدار تنها پیر مردی مؤمن و مهربان و قابل اعتماد بود. چیزی بیشتر از این نمی دانست. راهدار سکوت را شکست و گفت: سفر به خیر باشه سرکار عالیه. عالیه با خوشرویی گفت: ممنون کربلایی. عالیه واژه کربلایی را با لهجه خاصی تلفظ می کرد که کمی خنده دار بود. هنوز به لهجه فارسی ایرانی مسلط نشده بود و بعضی از کلمات را با همان لهجه تاجیکی تلفظ می کرد. کربلایی گفت: به حرم که مشرف شدی منم یاد کن بابا. عالیه با شگفتی پرسید: حرم؟ راهدار با تأکید گفت: حرم آقا امام رضا بابا. خوشا به سعادت دخترم. عالیه به فکر فرو رفت. هیچ کس از برنامه سفر او خبر نداشت و ظاهراً راهی قوچان بود. در پایگاه نیز چنین میپنداشتند که برای دادن گزارش وضعیت پایگاه به قوچان میرود. خودش چنین عنوان کرده بود و این قسمتی از برنامه رضا بود. اما حالا راهدار از سفر او به مشهد سخن میگفت. راهدار ادامه داد: سفرت به سلامت باشه دخترم. مواظب خودت باش، به خصوص اون جلاد و بپاکه سخت مراقب تویه. و با دست به بالای تپه اشاره کرد. عالیه نگاهش را به آن سمت گرداند و سیاهی تیمور را که دوربین به دست به او چشم دوخته بود دید و یکه خورد. سخت مضطرب شد. می دانست که تیمور کاملا مجهز است و خبر داشت که چطور پتروویچ را برای ضربه زدن به رضا و او تحریک می کند. کربلایی متوجه شد که عالیه دست و پای خود را گم کرده است. در واقع نیز چنین بود. عالیه احساس می کرد برنامه فرارش با شکست مواجه شده است. راهدار تتمه ذکرش را به سمت عالیه فوت کرد و گفت: دلنگران نباش دخترم. دست ای خبیس به تو و رضا نمیرسه. راهی که میری برو، بهتره که او مراقبتت میکنه. ایطوری همه خیال میکنن که تو به قوچان میری. صدفان عالیه داغ شد، گر گرفت و رنگش مانند گچ سفید شد. راهدار چه میگفت؟ گویا مو به مو برنامه سفر آنها را تشریح میکرد. یقینا از ماجرا با خبر بود، اما چطوری؟ رضا به او اطمینان داده بود که هیچ کس از برنامه آنها اطلاعی ندارد، حتی رحمانوف. پس راهدار از کجا به این روشنی از نقشه سفر او مطلع بود و حتی از جزئیات آن سخن می گفت. راهدار با لحنی مهربان گفت: تو و رضا مثل فرزندای من می مونید. دعای خیر من به همراه شماست. صدفان که احساس آرامشی عجیب می کرد گفت: کربلایی، رضا برنامه ما رو به شما خبر داده؟
به رضا اطمینان داشته باش دخترم، او سید خوبیه، شیر پاک خورده است، جوان با صداقتیه. برو به سلامت دخترم.
راهدار از جیب جوخایش دست مالی بیرون آورد. چندین گره خورده بود و شیعی کم حجم میان آن پنهان بود. دستمال را به عالیه داد و گفت:
وقتی به حرم مشرف شدین این دستمال بیاندازین داخل زریح.
عالیه دستمال را گرفت، نگاهی به آن انداخت و گفت: کربلایی، چی توی این دستماله؟
فقط بیاندازینش داخل زریح.
عالیه دستمال را در جیب یونیفرم خود گذاشت و اشکهایش سرازیر شد. دلش میخواست خود را در آغوش راهدار رها کند و های های گریه سر دهد، اما خودداری کرد و گفت: خداحافظ پدر. راهدار تحت تأثیر حالت عالیه قرار گرفته بود. میدانست که این آخرین دیدار بین آنهاست. سرش را تکان داد و گفت:
خدا نگهدار دخترم. راهی که میری پر خطره، مواظب خودت باش.
عالیه پشت فرمان اتومبیل نشست. اشکهایش بی اختیار فرو می ریخت. لزومی به کنترل اشکها نبود و قادر به چنین کاری نیز نبود. راهدار مانند پدری بود که دخترش را ودا می گفت. او گفت:
سلام منه به رضا برسون، ای آخرین دیدار مایه، در پناه خدا باشین.
آلیه سر را به علامت تصدیق تکان داد و حرکت کرد. اتومبیل به گود گلنمر سرازیر شد. راهدار سر برگرداند و تپه را نگریست. سیاهی تیمور و اسبش را دید. راهدار نجوایی کرد که به یقین نفرین تیمور بود. جیپ از مقابل کافه عبور کرد و راهدار نیز راه بینالود را در پیش گرفت. در کادر دوربین تیمور جیپ آلیه سینه کشی را پشت سر گذاشت و در آن سوی تپه ناپدید شد. دوربین ناشناس تیمور را در کادر گرفت. همچنان به سینه کشی چشم دوخته بود. صدای شیهه اسبی به گوش رسید. تیمور سراسیمه به اطراف نگاه کرد. هیچ نشانی از اسب دیده نمی شد. اسب تیمور رقص پا را آغاز کرد. به نظر می رسید هر دو مضطرب شده اند. بار دیگر صدای شیهه شنیده شد. تیمور و اسبش با هم به سمت صدا رو برگرداندند، به طرف قله‌ای که به تل دلدل اشراف داشت. صدا از آن سمت آمده بود، اما چیز مشکوکی دیده نمی شد. تیمور به تاخت از خط و رأس پایین آمد و به جاده پیوست. کنار جانپناه راهدار توقف کرد و نگاهی به قدمگاه انداخت و سپس به سمت کاروانسرا تاختن گرفت. جیپ صدفانالیه سرازیری جاده را طی کرد. جاده به دوراهی دوغایی می رسید، اما صدفان پایین پای شیب توقف کرد. سفیدی جاده خاکی دیده می شد، بقایای راه کاروان روی که سالها پیش متروک شده بود. نقشه ای از جیب یونیفرم خود بیرون آورد و با دقت به آن نگریست. تک درخت خشکیده‌ای کنار فرعی دیده می شد. نقشه را تا کرد و در جیب بلوز نظامیش گذاشت. اتومبیل را به حرکت در آورد و وارد فرعی شد. راه فرعی با زاویه بسته نسبت به جاده اصلی در جهت جنوب امتداد می یافت. در واقع صدفانالیه راه رفته را باز می گشت. جاده فرعی تقریبا موازی با جاده اصلی بود. آفتاب در شرف غروب کردن بود که صدفان آلیه در جاده فرعی به حرکت در آمد. راه ناهموار و پر از دست انداز بود، اما جیپ نظامی به خوبی قادر بود در آن حرکت کند. هیچ کس متوجه نشد صدفان آلیه از نیمه راه قوچان تغییر مسیر داد و به موازات جاده بینالود به عقب بازگشت. این راه کاروان رو توجه هیچ کس را به خود جلب نمی کرد. به احتمال زیاد در نقشه نظامی روس‌ها نیز اثری از آن جاده نبود و هرگز به وسیله آنها مورد استفاده قرار نگرفته بود. جاده به تدریج ناهموارتر می‌شد. خطی کمرنگ به زحمت فرعی را از حواشی آن متمایز می‌ساخت. در تاریکی شب یقیناً این مسئله مشکل آفرین می‌شد. به خصوص اینکه عالیه مجبور بود مسیر را با چراغ جنگی اتومبیل طی کند. کور راهی که سالها بود پیموده نشده بود و هرگز هیچ اتومبیلی در آن تردد نکرده بود، قرار بود پس از عبور از مناطق کوهستانی به حوضاب متروکهی منتهی شود. فقط خدا می دانست که آلیه چگونه این فرعی ناشناخته پرپیچ و خم را در تاریکی قیرگون آن شب بی مهتاب طی خواهد کرد و به نقطه‌ای که هرگز ندیده بود خواهد رسید. رضا نیز که قبلا این جاده را شناسایی و نقشه دقیقی از آن تهیه کرده بود و موانع، پرتگاه‌ها، مسیل‌ها و آبکندها را روی نقشه علامت زده بود، خود از آن داشت که عبور شبانه از آن بسیار مشکل است، به خصوص برای یک دختر ناآشنا به منطقه، و این مسئله را به او خاطر نشان کرده بود. ولی این تنها راهی بود که می توانست روس‌ها را در شناسایی مخفیگاه آنها و مسیر فرارشان گمراه کند. آلیه می توانست به راحتی از جاده اصلی به سمت پل کلپین حرکت کند و در مکان مناسب به طرف حوضاب تغییر مسیر دهد، اما در آن صورت کسانی او را در جاده می دیدند و هدف نهایی آنها لو می رفت. اثر چرخ‌ها نیز محل عبور را نمایان می کرد و روس‌ها خیلی زود به حوضاب دست می یافتند و همه چیز به هم می ریخت. در حالی که با مشاهده حرکت عالیه به سمت قوچان درست در جهت عکس حوضاب و پل کلپین، جستجوهای آتی گمراه کننده می شد و جستجوگران مسیر جستجو را از دوراهی دوغایی به بعد انتقال می دادند و البته راه به جایی نمی بردند. از ضروریات نقشه رضا این بود که حوضاب تا مدتها از توجه و دسترسی روس‌ها پنهان بماند. مسیر ظاهری عالیه و آگاهی تیمور از آن مسیر این کار را ممکن می ساخت. رضا ماها روی این نقشه کار کرده بود و اگر اتفاقی نمی افتاد نقشه او به بهترین شکل عملی می شد و این راز تا مدتها مکتوم می ماند. تنها مشکل موجود گذشتن از راه فرعی آن هم در شب بود. اگر عالیه موفق نمی شد به حوضاب متروکه برسد، بدون شک در بیابان سرگردان می شد و سرانجام به چنگ پتروویچ می افتاد و مرگی فجیع در انتظارش بود. عالیه این موضوع را به خوبی می دانست، اما نگران نبود. دیدار با راهدار قلب مضطرب او را آرامش خاصی بخشیده بود. اتومبیل با سرعت پیش می رفت و عالیه هنوز با موانعی که انتظارش را می کشید برخورد نکرده بود. با غروب آفتاب جاده به تدریج پرپیچ و خم شد و سطح نسبتاً هموار جاده جای خود را به برجستگی ها و انحناها و گردنه ها داد. اما هنوز سفیدی کمرنگ جاده مشخص بود و جیپ بی وقفه پیش می رفت. پل کلپین آرام آرام در تاریکی فرو می رفت. صدای زنگوله ها از فاصله نزدیک شنیده می شد و هر رای شبانان به وضوح به گوش می رسید. جاده خلوت بود و تا شنیده شدن قرش موتور کامیون ها چند ساعتی باقی مانده بود. از فواصل دور سوسوی چراغ های کلبه های روستاهای همجوار دیده می شد. شب پیش روی خود را آغاز کرده بود. رودخانه آرام آرام از زیر پل جاری بود و صدای شرشر گوش نوازی به گوش می رسید. سطح آب در حد اعتدال بود و اگر بارانی نمی بارید به همان وضع باقی می ماند. احتمال بارندگی نیز ضعیف بود، زیرا بارانهای بهاری به انتها رسیده بود. همه چیز آرام و قابل پیش بینی می نمود، مگر اینکه اتفاقی غیر معمول رخ میداد. سوتوان عالیه در کوره راه پیش می رفت. هوا قیرگون بود و چراغ‌های جنگی جیپ به زحمت کوره راه را روشن می کرد. اتومبیل در دستاندازها و آبکندها تکانهای شدیدی می خورد. پوشش برزنتی از روی وسایلی که پشت کابین استتار شده بود کنار رفته و 2 گالن بنزین در کنار دیگر وسایلی که به خوبی بسته‌بندی شده بود به چشم می‌خورد. آشکار شدن اشیای استتار شده اهمیتی نداشت و کسی نبود که از وجود آنها مطلع شود. 2 قبضه مسلسل دستی، مقداری مواد منفجره، 2 قبضه سلاح کمری و مقادیری فشنگ و چند نارنجک دستی قبلن زیر صندلی ها به خوبی جاسازی شده بود و جای نگرانی نبود. آنچه باعث نگرانی می شد، گالون های محتوی بنزین بود که ممکن بود در اثر واژگون شدن اتومبیل یا تکان های شدید حادثه ای ایجاد کند. در آن صورت با انفجار مواد منفجره داخل اتومبیل جهنمی برپا می شد و دیگر اثری از عالیه باقی نمی ماند. جاده بی انتها می نمود. عالیه منتظر نمودار شدن رودخانه و حوضاب متروکه بود. قسمت همجوار جاده با وجود دستاندازها و آبکندها و چاله های گوناگون طی شده بود و جیپ وارد منطقه کوهستانی می شد. خوشبختانه اتومبیل به خوبی پیش می رفت و تکانهای شدید و افتادن در چاله ها و دستاندازها اشکالی به وجود نیاورده بود. صدای ریتمیک موتور نشان می داد که به خوبی کار می کند و از نقص فنی خبری نیست. تشخیص موقعیت مکانی دشوار بود. هرچند جاده به موازات جاده اصلی امتداد می یافت، انحناهای مختلف تشخیص دقیق مسیر را دشوار می کرد. آنچه مسلم بود می باید از موازات بینالود عبور می کرد و این قطعی نبود. آنقدر باید پیش می رفت تا به رودخانه می رسید. پس از عبور از نقطه کم عمق رودخانه، حوضاب در انتظارش بود. قطعاً این کوره راه به حوضاب منتهی می شد، زیرا مسیر کاروان رو قدیم از کنار حوضاب عبور می کرد. مشروط بر این که جاده قدیمی و بلا استفاده کاملاً معلوم و مشخص می بود و تشخیص این مسئله دشوار بود. جاده هرگز اتومبیل رو نبوده و تنها چهارپایان و افراد پیاده از آن عبور کرده بودند. البته بستر این گونه مسیرها سفت و محکم بود و تا اندازه‌ای میشد آن را از محیط اطراف تشخیص داد. اما آیا چنین کاری آن هم در شبی به آن تیرگی ممکن بود؟ حتی رضا نیز به این موضوع توجهی نکرده بود. یک انحراف کوچک می توانست عالیه را از مسیر صحیح دور کند و در کوه ها و دره ها سرگردان سازد. این یعنی شناسایی شدن توسط هواپیمای پتروویچ و مرگ حتمی. با این تصور لرزه بر اندام عالیه افتاد. چشمانش را کامل گشود، روی فرمان خم شد و تمام حواسش را روی جاده متمرکز کرد. خوشبختانه سفیدی اندک جاده هنوز از زمینه تیره و زمخت اطراف قابل تشخیص بود و مانعی مانند انسداد جاده و سیل بردگی و پرتگاه مشاهده نمی شد. اتومبیل به یک شیب تند رسید. به ظاهر بستر مسیلی بود که در فصول بارندگی ایجاد شده بود. شیب تند با دنده سنگین و سرعت کم طی شد و ناگهان شیاری عمیق در بستر مسیل دهان گشود. شیار کاملا عمیق بود و عرض آن نسبتا زیاد. اتومبیل با تکانی شدید متوقف شد و عالیه با چشمان از حدق درآمده به شیار خیره ماند. از سر ناامیدی و حیرت آهی کشید و گفت: خدای من، کارم تموم شد. سرش را روی فرمان گذاشت و ناامیدانه ادامه داد: چه مصیبتی، حالا چه کار کنم؟ و قرش هواپیمای پتروویچ در ذهنش تنین انداخت و صدای خشن او را شنید که می گفت: سوتوان تقیوف، من شما را به اتهام خیانت به اتحاد جماهیر شوروی محکوم به مرگ می کنم.